و شده با این فکر که شاید تسلیتی از دوستان یا آشنایان برایش آمده باشد، کمپیوتر خود را باز می کند و مستقیماً به صفحه ایمیل خود می رود تا ایمیل های رسیده را چک کند. و اما پس از خواندن اولین نامه بیهوش می شود و بر زمین می افتد. پسر او با حول و حراس به سمت اتاق مادرش می دود و مادرش را نقش زمین می بیند و در همان حال چشمش به صفحه مانیتور کمپیوتر می افتد که نوشته شده بود: گیرنده همسر عزیزم، موضوع من رسیدم. می دانم که از گرفتن این نامه بالکل غافل گیر شدی. راستش آنها اینجا کمپیوتر هم داشتن و هر کسی که به اینجا بیاید می تواند برای عزیزانش نامه بفرستد. من همین حالا رسیدم و همه چیز را چک کردم. همه چیز برای آمدن تو آماده است. من با بی‌صبری منتظر تو هستم. فردا می بینمت. امیدوارم سفر تو هم مثل سفر من بی خطر باشد. وای، می دانی که اینجا چقدر گرم است؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
و سلسله تازه های طب در مورد پیاز گفتنی های تازه را داریم که این گیاه به اصطلاح کم ارزش و وافر در نزد مردم چه حدودی مفید بوده است. ضرب المثلی است که میگویند نه با پیاز می شود و نه بی پیاز. حقیقتاً این گیاهی بویناک مثل برادر کلانش سیر، افزون بر خواص دارویی، از ضروریات غذاهای مردم جهان است. زمانی یک دکتر گفته بود پیاز به خاطر ضرورت شامل خوراک بشر شده و اگر آدمی اینقدر پیاز مصرف نکند، امراض ساری به زودی عالمگیر خواهد شد. ای کاش پیاز این بوی نامطبوع را هم نمی داشت. برحال مطلبی داریم با عنوان با پیاز تا ابد به آرامش برسید. این توصیه گونه را همکارم نگین جهان آرا برای شما می خواند.
پیاز به علت داشتن گوگرد ضد عفونت خون است. وقتی گوگرد وارد خون و ششها گردد، با عفونت‌های مجاری تنفسی مانند آسم، برانشیت و گریپ و غیره مبارزه می‌کند. پیاز به علت داشتن ویتامین‌های گروه B آرام بخش است و به علت داشتن ویتامین C اثر ضد التهابی دارد. همچنین مصرف پیاز برای افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی بسیار مفید است. سالمندان و میانسالان اگر روزانه نصف پیاز مصرف کنند، 20 الا 30 درصد کلسترول بدن خونشان کاهش و کلسترول خوب خون آنها افزایش می‌یابد. پیاز به علت ترکیبات گوگردی می‌تواند از ایجاد سلول‌هایی که با تغییر شکل خود موجب بروز سرطان می‌شوند جلوگیری کند. پیاز برای رشد مو، درمان قبضیت، میگرن، چاقی، پروستات، بواسیر، یرقان و ورم گلو بسیار مفید است. پیاز دارای خاصیت ضد التهابی است و می‌تواند نشانه‌های التهاب مانند درد، تورم، آرتروزها و دردهای نواحی مختلف را تسکین دهد. پیاز به علت داشتن فسفر کارهای فکری را آسان می کند. برای افرادی که دچار بیخوابی هستند مفید است و در صورت مصرف زودتر خواب به سراغ آنها خواهد آمد. پیاز برای کودکان کم رشد و پیرمردان ضعیف مفید است. یک دکتر هندی به نام منون در پی تحقیقات 2 ساله خود در فاکولته طبی پوهنتون نیوکاسل انگلستان اعلام نمود که پیاز خام، پخته و یا سرخ کرده از تشکیل لخته های خون در رگ ها جلوگیری نموده و مانع از بروز سکته قلبی و مغزی می شود. پیاز قادر است که کلسترول و چربی های خون را کاهش داده و از انعقاد خون داخل رگ‌ها جلوگیری نماید. پیاز قادر است خطر مبتلا به سرطان معده را کاهش دهد. خوردن پیاز همراه با غذاهای چرب مخصوصا در مهمانی‌ها یا مسافرت‌ها سبب هضم چربی‌ها می‌شود. در استعمال خارجی پیاز پخته تسکین دهنده سوختگی‌ها و بواسیر است. تحریکی که در هنگام پوست کندن پیاز حاصل می‌شود، دردهای شدید نیمه سر یعنی میگرن را برطرف کرده و زکامی که تازه شروع شده است از بین می‌برد. برگ‌های سبز نوش پیاز بیشتر در بهار یافت می شود دارای مقدار زیاد ویتامین سی است. پیاز تقریبا تمام خواص سیر را در معالجه فشار خون، مرض قند، درمان بیماری کرمک و غیره را دارد. مصرف پیاز پخته شده در سرکه برای تقویت هاضمه، زردی، ورم، طحال و استفراغ صفراوی مفید است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
باغ و بابر را شنیده و شماری هم از نزدیک دیده اید. مشرف به غرب کوی شیر دروازه در شرق گذرگاه کابل بنا یافته است. این باغ در عمر چند صد سال خود فراز و نشیب های زیادی دیده و شایده بسا جنگ ها و ویرانی ها و به اصطلاح عوام پادشاه گردشی ها بوده است. در زمره بیش از 10 باغ بزرگی که ظهیرالدین محمد بابر تنها در کابل بنا نهاده، بزرگترین آن همین باغ است که بعداً اعمار و به نام وی مسما شد. زمانی این باغ در کمال زیبایی و تراوت و زمانی هم خرابه و جایگاه چرسی ها و قماربازان بود. با کمال خوشبختی در دهه اخیر به کمک مؤسسه خصوصی آقا خان در کمال امانتداری آباد و امروز یگانه تفریحگاه مردم شهر کابل است. همکارم جاوید فیضی با شریک سازی نظرات شماری از بابرشناسان و مردم عادی به معرفی این باغ پرداخته که با هم می شنویم.
احداث باغ از زمانه های بسیار قدیم در افغانستان رواج داشته. عمرا، شاهان، سلاطین و سایر صاحبان ذوق با الهام از آن به اعمار و احداث باغ‌های منظم، سرسبز و شاداب پرداختند که یکی از این باغ‌ها باغ بابر است. قبل از اینکه درباره باغ بابر حرف بزنیم، بی‌جانست که معلومات مختصری را درباره ظهیرالدین محمد بابر از زبان محمد اسلم افضلی، عضو اکادمی علوم افغانستان بشنویم.
ظهیرالدین محمد بابر یکی از ابرمردای سلاله تیموری هرات است که شخصیت چند بودی بود، یعنی هم مرد سیاسی، هم مرد نظامی و هم مؤسس یک امپراتوری بود و در عین حال شخصیت فرهنگی بسیار قوی داشت و همچنین از فرهنگی‌ها هم حمایت می‌کرد. خودش فرزند عمر شیخ، فرزند سلطان ابو سعید، فرزند میرانشاه و کواسه امیر تیمور کوراگان است. در اینجا میخوام یک موضوع را به گوش شنوینده برسانم و این که عمدتاً در تاریخ‌های ما به نام گورگانی یاد کردند، در هند گرفتند به نام گورگانی‌ها هند میگم، در حالی که این ترم غلط است یا اصلاً کوراگانی هند هستند. و همچنین یک ترم دیگر که عمدتاً تاریخ نویس‌های ما یا مردم به کار می‌برند میگویند مغول‌های هند، یا مغول نیستند، نباید که اینا رو مغول بگم، برای از اینکه مغول با ترک بسیار فرق داره. بابر علاقه زیاد به مسائل فرهنگی و ساخت‌سازهای مدنی داشت، به خصوص در ایجاد و اعمار باغ‌ها نقش بسیار برجسته را داره و دوستان ما می‌فهمند که قبل از بابر اولوغبگ میرزا در کابل حکم روایی داشت و این یک جوی آبر یا یک نهر آبر از ساحه ریشخور، از ریشخور سر گلباغ و از گلباغ سر کوی شیر دروازه آورد و همین مناطق همه را زیر آب گرفت. به همین اساس بود که در این ساحه بعداً بابر باغ‌های زیادی را ایجاد می‌کنه و خود بابر 3 باغچه و 7 باغ ایجاد میکنه که باغهای از به نام باغ شهرارا، چارباغ، ارتباغ، باغ صورتخانه، باغ جلوخانه، باغ مهتاب و باغ اوخانه است. تحقیقات تاریخی نشان میده که در همین زمان هم در این منطقه باغی نبوده، بلکه یک ارغوانزار بوده و منظرگاه بسیار خوبی داشته و این باغ بعداً در زمان جلال الدین اکبر وقتی که به کابل می آید این باغ اعمار میشه. همچنین در زمان زندگی خود بابر سفارش میکنه، سفارش احداث یک باغ میکنه به نام باغ خیابان. اگر باغ خیابان هم بوده باشه احتمالاً که ساحه خیابانی که امروز در کابل موجود است باید در این ساحه بوده باشه، مگر معلوم نیست که آیا چنین باغی که به نام باغ خیابان باشه اعمار شده و یا نه. و اسناد تاریخی نشان میده که خود بابر یه باغ نساخته و فقط خوشش از این منطقه می آمده، چون خودش عاشق کابل بود و بسیار زحمت کشید به کابل، بنابراین علاقه داشت که جسدش هم در کابل باشه.
حبیب الله رفیع، محقق و نویسنده افغان، میگوید که در این باغ در گذشته نیز میله ها و جشن ها برپا می شد.
در دوره اعلیحضرت امان الله خان در این باغ گاه گاه میله می شد، خصوصا یک وقت یک میله زن ها اینجا صورت گرفته که جدیدی شادونسوان را پوری شرچاب کرده، زن ها اینجا دکان داری میکرد، دکان ساخته بود، یک تجارتخانه زنها و اینجا میله میکرد و دیگه مردها اونجا جای نداشت و همه کارا را زنها خودشان اجرا میکرد. بعد از او هم برای مسائل عامه ازش استفاده میشد. به یاد من که هست در باغ بابر روز نوروز تجلیل میشد و به این روز اینجا اطفال می آمد و کلانا می آمد و میله می بود و سامان بازی فروخته می شد، غراکه ها فروخته می شد. به این اساس یک میله جای عمومی بود که ازش استفاده می شد.
شاه جهان امپراتور هند تا این سفر که به کابل داشت، امر به اعمار مسجد کوچک و مرمرین در این باغ را داد. این مسجد با مصرف حدود 30,000 روپیه آن زمان ساخته شد و کار ساختن این مسجد مدت 2 سال را در بر گرفت. بعدها در زمان امیر عبدالرحمن خان ساختمان‌های چون حوض مرمری و رستوران باغ بابر ساخته شد که از موقعیت حساس و دلنگیز آن منظره زیبای ولسوالی چهاردهی به تماشا گرفته می شد. باغ بابر از جمله محلات است که در نتیجه درگیری‌های داخلی در کابل آسیب فراوان دید و بسیاری از زیبایی‌های معماری آن تخریب شد. اما با روی کار آمدن حکومت جدید کار بازسازی آن از سوی مؤسسه غیر دولتی آقا خان آغاز و دوباره بازسازی شد. اکنون باغ بابر تفریحگاه خوبی برای ساکنان شهر کابل و مناطق همجوار آن است. فضای سبز و آرام بخش، محیط زیبا با گلهای رنگارنگ و درختان قد و نیم قد مردم را بیشتر به این باغ علاقمند می سازد تا از این باغ دیدن کنند و برای تفریح به این باغ بیایند. معصومه که برای تفریح و میله به این باغ آمده خیلی خوشحال است و میگوید که این باغ یگانه جای امن برای خانواده هاست.
خانه خود ران مرغ جور کردیم، آوردیم که تخم جوشانده و کوفته پخته کردیم، یک دیگه کردیم دیگه اینا همشیری سینی مرغ آورده بودم اینجا پخته کرد دیگه اینا سالاته جور کردیم، ترکاری و چپس و چیزاست دیگه. در این باغ یک دان دروازه بسیار اهمیت زیاد میگیرن راستی، حتی بچه های جوانه که تنها کت فامیل نباشه امروز نمیمونن، دیگه روزا شاید باشه اما امروز نمیمونن.
بازدید کنندگان باغ بابر را مردم شهر کابل، خانواده ها، خارجی ها و جهانگردان تشکیل می دهند. خانواده هایی که به این باغ می آیند و محل خاص می روند و بیشتر در سایه درختان سرگرم تفریح می شوند. عبدالقدیر یکی دیگر از شهروندان کابل است که برای تفریح به این باغ آمده است.
دو فامیل اینجا آمدیم که یک فامیل در کابل است و یکی از شمالی اینجا آمدیم. به خاطر باغ بابر انتخاب کردیم، یکی خود از نگاه امنیتی بسیار جای آرام است، امنیتش تامین است و یکی دیگه بسیار باغ سرسبز است. یه هوای بسیار خوب، بسیار جای آرام. هر قدر که جاهای تفریح زیادتر شده بره، اما قدر مردم در آرامی و صمیمیت زیاد میشه بین مردم، چون دعوت میکنه دوستاره که در یک باغ، در یک پارک برای میله میریم.
قصر ملکه جایگاه زیبایی است که در قسمت بالایی باغ واقع است که نمای قشنگ به این باغ داده است. باغ بابر تنها یک باغ با چند درخت نیست. آرامگاه بابر و چند ساختمان تاریخی هم در میان آن قرار دارد که از اهمیت تاریخی زیاد برخوردار است.
انسان خصایل عجیبی دارد که در سایر جانوران کمتر دیده می شود و در حساسیت هایی که در بسا حالات از خود نشان می دهد و در نزد یک دیگر به صفت یک حالت روانی عادی پنداشته شده و کمتر ارزشی و بحث علمی می شود. از آن جملگاهی متوجه شده اید که والدین فرزندان خود را به اصطلاح قطقتک می دهند و آنها را به خنده وامی دارند، و اما این قطقتک که در شماری از لهجه ها چون قلقلک شاید نام های دیگری داشته باشد، عکس العمل ها و تکامل آن یک حالت روانی قابل بررسی علمی داشته که به تازگی از سوی نورولوژیست های ایالات متحده با تحقیق همه جانبه و بررسی گرفته شده که همکارم سلیمان احمدی آن را با شما شریک می سازد.
براستی تا به حال فکر کرده اید که قطقتک چیست؟ قطقتک ضرورت انسان به نوازش شدن را تأمین می کند، موجب ایجاد رضایت در فرد می شود و نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای اجتماعی دارد. چارلز داروین برای نخستین بار فرضیه ارتباط میان قطقتک و روابط اجتماعی را بنیان نهاد. اگر بیگانه کودک را قطقتک دهد، باعث ایجاد ترس در او می شود. در نتیجه برای آشنایی بین دو طرف ایجاد حس رضایت ضروری است. همچنین داروین دریافت که برای مؤثر بودن قطقتک فرد نباید نقطه دقیق تحریک شدن را بداند. به همین دلیل فرد نمی تواند خود را قطقتک دهد. چارلز داروین معتقد بود که در هم پیچیدن ما و تکان خوردن ما هنگامی که